مشتریان گرفته تا بازار تا روش‌های مختلف کسب درآمدی و الی آخر. بینابین همین بخش‌ها ما پرداختیم به موضوعاتی که کاملاً برمی‌گرده به کسب و کار، اهم از روش‌های مختلف بازاریابی، روش‌های مختلف فروش، متدها و روش‌های مختلف تبلیغات. جلوتر هم که رفتیم توی اگر اشتباه نکنم فصل دوم پرداختیم به اینکه خب حالا این کسب و کاری که داره شکل می‌گیره برای من کارآفرین یه الزاماتی رو میاره. من باید تیمی تشکیل بدم، باید نفراتی کنار دست خودم داشته باشم، همکارانی رو انتخاب بکنم. ناخودآگاه مسئله منابع انسانی و سرمایه انسانی مسئله مهمی شد و مرتب پرداختیم به این که خب این نفرات چجوری باید سلکت بشن، چه خصوصیاتی باید داشته باشن، چه روش‌ها و متدهایی برای انتخاب یک همراه و همکار خوب وجود داره و به این مباحث اشاره کامل کردیم.
خب
فکر میکنم رسیده بودیم به این نقطه که حالا تحلیل شغلی و تحلیل شخصیت و جایگاه شغلی تو اون کسب و کاری که داره صورت میگیره به چه صورتی هست.
یه بخش کیس استادی هم داشتیم اگر خاطرت باشه.
کیس استادی منظورتون دقیقا
کارآفرینایی که صحبت میکردن؟
آره دقیقا. آره. ما به ازای هر کدوم از این مواردی که صحبت میکردیم دوستانیو که در حقیقت کارآفرین بودن رو روی خط می آوردیم، باهاشون گپ و گفت می زدیم و از فضای واقعی این موضوع هم بهره می بردیم و اونا هم می اومدن از تجربیاتشون با ما بحث و تبادل نظر می کردن. یه سری هم بخشایی بود که دوستان زحمت کشیده بودن و اطلاعات آماری و جمع‌آوری می کردن از همه این موضوعاتی که بهشون پرداخته می شد و در حقیقت بهشون عینیت می بخشیدیم برای اینکه این شاخص‌هایی رو که بررسی کردیم مطابقت بدیم با گزارش‌های علمی مرتبط.
بله. خب مقدمه رو شنیدید. من علی مهنافر هستم. تا انتهای برنامه همراهمون بمونید. خب دوستای خوبم، همونطور که اول برنامه هم گفتم، البته با مقدمه‌ای که امیر انبری عزیز زحمت کشیدن و عنوان کردن، ما در این فصل می‌خوایم به فضاهای دیگه غیر از کسب و کار، یعنی فضای خود کسب و کار که مؤثر هستن بر این امر بپردازیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمتتون، مثل قانون‌ها و مقررات که وضع میشه، بعضن اجرا هم نمیشه یا ممکن اجرا بشه و اجرا شدنش کار رو خرابتر بکنه. اصلا فضای حاکم بر اقتصاد، منظورم فضای بازار هست نه فضای حکومتی و سیاسی، البته فضای سیاسی هم درش دخیل هست، اما ما میخواییم فضای حاکم بر بازار رو چه در نوع رقابت چه در نوع فروش کالا در موردش صحبت بکنیم. و البته خب یک بخش عظیمی از کارآفرینی و فضای کسب و کار صادرات هست، باید حتما در مورد شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی یک محصول که اون محصول رو صادراتی میکنه یا اصلا قابل عرضه میکنه هم صحبت بکنیم. میخوایم داخلی، خارجی، بین‌المللی، به قول معروف محیطی، مطلوب، غیر مطلوب، در مورد همه چیز و هر فضایی که بر کسب و کار شما مؤثر خواهد بود در موردش صحبت بکنیم. موافقی؟
حتما.
خب اگه پیشنهادی داری بگو.
ببینین الان کلیاتی که شما مطرح کردین که میتونه بسیار فضای جذابی رو ایجاد بکنه. اگه بخوام یه دستبندی کلی بکنم، قاعدتا ما باید یه بحث دولت رو در نظر بگیریم به عنوان سیاستگزار، به عنوان کسی که قراره مجوزها رو صادر بکنه، نظارت بکنه، چون بازار بدون کنترل که معنی نداره.
بله.
یه بحث کارآفرینه که خب ما از قبل در موردش صحبت کردیم و شاخصهاش، ولی الان میخوایم در مورد این که من کارآفرین توی این فضای جدید و چالش‌هایی که وجود داره باید چه آگاهی‌هایی داشته باشم نسبت به چه موضوعاتی و چه کنترل‌هایی انجام بدم. و یه بحث میشه مصرف کننده، که من مصرف کننده توی این فضای کسب و کاری حالا چه نقش‌ها و وظایفی دارم و با چالش‌هایی مواجهم. همه اینها بر بستر بازار اتفاق می‌افته، همونطوری که خودت هم توضیح دادی.
خواهش می‌کنم.
و احتیاج به قطعاً یه بستر فرهنگی داره.
آره.
من فرهنگ مصرف کننده، فرهنگ تولید کننده، فرهنگ بازار،
اصلا جغرافیای اون کسی که و اون جایی که داره کسب و کار توش رو
قطعاً
پیدا میکنه،
سیاست‌های کلان حاکم بر این فضا. آره. و شاید از همه چی مهمتر اکوسیستم یا همون زیست بومی که این کسب و کارها چه گذشته، چه نوین، چه آتی داره توش اتفاق میفته.
آره.
یعنی کاملا شرایط متفاوته وقتی ما داریم در مورد تجارت الکترونیک صحبت میکنیم یا زمانی که داریم در مورد تجارت سنتی صحبت میکنیم، و اینا هر کدوم چالش‌های خاص خودشونو داره.
بله.
باید به همه اینها نگاه کرد و فکر میکنم موضوعات فراوانی پیش رو داریم برای
قصه
این پس.
داریم
حسابی
قصه داریم. بمونید با برنامه نقشه گنج. البته من فکر میکنم که الهام وحدت یه گزارشی رو آماده کرده که اون بحث اعداد و آمار رو، حالا این محوریت برنامه‌ای که در این فصل ما می‌خوایم بهش بپردازیم، توی این گزارش هست. اینو با هم بشنویم.
شاید تا حالا شما هم به زندگی در یک کشور توسعه یافته فکر کرده باشید. زندگی در یک کشور توسعه یافته به این معناست که تمام نیازهاتون رفع شده و میتونید زندگی مرفهی داشته باشید. در این کشورها آموزش، بهداشت، استانداردهای زندگی، اقتصاد، میزان رضایت، فرصتهای شغلی، امکانات تفریحی و رفاه در بالاترین سطح قرار دارند. حالا شما فکر میکنید برای زندگی به چه چیز دیگه ای نیاز دارید؟ اما به نظر شما برای اینکه مشخص بشه یک کشور توسعه یافته هست یا نه، باید چه شاخصه هایی داشته باشه؟ لازمه بدونیم که یک کشور توسعه یافته به ضوابط مختلفی نیاز داره، اما یکی از اونها شاخص توسعه انسانی. رتبه بندی این کشورها بر اساس شاخص های مختلف میتونه متفاوت باشه، اما بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه اول به کشور نروژ میرسه. نروژ توسعه یافته ترین کشور جهانه، چون که با شاخص توسعه انسانی 0.944 در جایگاه اول قرار گرفته. این کشور با تولید ناخالصی 55.398 دلار از این نظر در جایگاه چهارم قرار داره. متوسط طول عمر مردم این کشور برای مردان 80 سال و برای زنان 84 ساله. کشور نروژ بالاترین استاندارد زندگی رو داشته، سیستم بهداشتی پیشرفته‌ای داره و بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان به شمار میره، البته بجز کشورهای خاورمیانه. اقتصاد کشور نروژ به طور عمده به مواد معدنی، گاز طبیعی، نفت، نیروهای طبیعی، آب و غذای دریایی وابسته است. کیفیت زندگی در این کشور بالاست، نرخ بیکاری پایین و دموکراتیک ترین کشور جهان محسوب می شود. و اما رتبه دوم می رسه به استرالیا. کشور استرالیا با شاخص توسعه اقتصادی 0.933 در جایگاه دوم این لیست قرار داره. این کشور با تولید ناخالصی 44.346 دلار در جایگاه دهم قرار گرفته و طول عمر متوسط برای مردان 79.5 و برای زنان 84 ساله. استرالیا به دلیل اقتصاد بزرگ و پیشرفته یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. درآمد، کیفیت زندگی، سطح آموزشی و بهداشت بالاست، تجارت آزادی داره و اقتصاد اون به مخابرات، تولید، بانکداری و معدن وابسته است. در ویژگی‌های مهم این دو کشور توسعه یافته، تولید نفت و گاز و استفاده از معدن مواردی هست که در خاورمیانه و در کشور ایران هم در دست رسه. اما چرا هنوز با وجود این سرمایه‌های عظیم به جمع کشورهای توسعه یافته ملحق نشده؟ باید رمز توسعه و پیشرفت جهانی رو در نقشه گنج پیدا کرد.
از بین این موضوعات زیادی که قرار هست بهش پرداخته بشه، امیر فکر میکنیم مهمترین و راهبردی‌ترین مسئله‌ای که میتونه تأثیر بذاره برای کسب و کار که اون رو یا با شیب تند به سمت سراشیبی سقوط بفرستتش یا اینکه اون رو دوچار اوج بکنه، کدوم موضوعات هستن که انشالله بتونیم این رو با همدیگه شروع بکنیم تو برنامه بعدی؟
والا حقیقت شو بخواییم، من احساس میکنم اینا همشون به موازات اثرگذاری.
باید مخالفت کنم، چون همین کلمه موازات رو هم اول شدن مخالفت کنم. باید گفته شده که برای راه اندازی کسب و کار ارگان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی باید در اسرع وقت این کار رو انجام بدن. ولی من فکر میکنم کسایی که میخوان کسب و کار را بندازن بیشتر دچار کاغذبازی و قوانین میشن، اذیتشون میکنه. طرف میخواد آقا یه کار را بندازه، بودجهش هم داره، 2 ماه 3 ماه 4 ماه وقت میذاری، میره تو 1 سال 2 سال و قص الهازا. اگه موافق باشی ما اصلا کلیات برنامه رو از رو قوانین و قواعد بذاریم، موافق باش؟
اینو که به طور کامل با موضوعی که مطرح کردی موافقم، البته حالا منم یه مخالفتی با فرمایش شما
جنگ بخواهم. دیگه آره. بخواهم.
ببین من معتقدم کسی که کارآفرین باشه راهکار خودش رو پیدا میکنه، کما اینکه ما تو همین برنامه ها مثال های زیادی داشتیم از افراد و اشخاصی که خودشون رو گیر و گرفتار قوانین دست و پا بسته نکردن و راهکار خودشون رو پیدا کردن، حالا بگم از ضعف قوانین، از نبود قوانین، یا اصلا عدم نیاز به قوانین خاص کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن. ببین ما حالا مثال قانون رو زدی، بد نیست اینو بدونیم، شورای ملی 1311 قانون تجارت این مملکت رو تصویب کرده، لایحه اصلاحیش 24/12/47 انجام شده و ما تا امروز فقط سال 95 ماده 241 اونم در مورد پاداش هیئت مدیره یه تغییراتی داشتیم و از اون بدتر این که قانون تجارت الکترونیک نداشتیم تا سال 82. سال 82 قانون تجارت الکترونیک مصوب شده، از 82 تا الان باز اصلاحیه نخورده.
خب بعد ما اصلا نمیدونستیم چی هست.
این میشه همون بحثی که شما در ارتباط
خب
قوانین نمیدونید
چیه، قوانینش هم نمیتونه تصویب کنه دیگه.
بعد به طور قطع و یقین اونهایی که کسب و کار الکترونیک خودشون رو تا پیش از سال 82 تأسیس کردن خب کارشون پیش رفته، گیر و گرفتار مسائل سیاست گذاری و قوانین نبودن، بعد از اون هم این قوانین چون به طور جدی اجرا نمیشه باز دست و پاگیرشون نبوده.
یه بحث اینجا مطرحه، یه پرانتز باز کنم بین صحبتات، معذرت میخوام ازت، حرفم قطع کردم. ببین بحث سر اجرا نشدن هست، نمیگم نیست، خب ولی خیلی وقتا بلد نیستیم متوجه. یه چیزی تصویب شده اصلا ما میدونیم باید یه کاری انجام بشه ولی نمیدونیم چه کاری باید انجام بشه. ما میگیم، مثال عرض میکنم خدمتت، همین کسب و کارهای استارتاپی رو داشتی صحبت میکرد دیگه، خب یه زمانی رفت و بوق و کرنا و شلوغ شد و پارک علم و فناوری و فلان، خب بعد تموم شد دیگه، نمیدونم بعد چی کارش بکنن، خب ادامهش چیه، چه قانونی باید در حیطه نظارت برش باشه، اینجاست که گیر میکنه چون نمیدونه بعد چی کار بکنه. حالا یه زمانی طرف میدونه بعد چی کار کنه، بلد نیست، این باز راهکارش راحت‌تره، میره حالا یه کارگاهی، حالا کار ندارم، خارجی داخلی یاد میگیره باید چه اتفاقی بیفته، ولی اینی که نمیدونه از همه بدتره.
ما کلن مشکل حباب داریم، یعنی در مورد کسب و کارهای استارتاپی هم فکر میکنم ما یه مقطعی دوچار حباب شدیم، یعنی
دیگه حباب زدگی داریم.
آره. یعنی هیجان انقدر زیاد شد که همه تصور میکردن استارتاپ مساوی است با پولدار شدن و ثروت، با هر ایده‌ای به این سمت و سو حرکت کردن، آیدی ماجرا هیچی نبود. من فکر میکنم باید واقعا زیر ساختای این اول تکمیل بشه و در مورد همین چالش های کلی صحبت بکنیم.
آره.
نه فقط ما، تو خیلی از برنامه ها، تو خیلی از رسانه ها بهش پرداخته بشه و برگردیم یه خورده به 10 سال گذشته ببینیم چه اتفاقی افتاد. همه هجوم بردن به سمت استارتاپ، چقدر شکست حاصل شد، فقط برنامه ساخته میشه با ضررهای
300-400 میلیونی
قطعا. آره. بحث اینجاست که این فقط بحث ایران نیست، در دنیا بسیاری از همین کسب و کارهای، حالا نه الزاماً اسمشو بذاریم استارتاپ، هر کسب و کار خلاقانه‌ای، هم کسب و کار نوپایی، هم کسب و کار در حقیقت جدیدی ممکنه با شکست مواجه بشه. یعنی درصد زیادی از ریسک ماجرا اینه که عدم قطعیت وجود داره. اصلا بخشی از تعریف استارتاپ همینه. یعنی کسب و کاری که من خیلی مطلع و آگاه نسبت به آیندهش نیستم. خیلی خوبه که کسب و کارهایی که موفق بودن رو ببینیم و مصداقهاشون رو ببینیم، ولی چرا در مورد شکست‌ها صحبت نمیشه؟ من به نظرم تمام کارآفرینای بزرگ این مملکت باید بیان تایم بذارن به جای صحبت کردن صرفا از موفقیت‌هاشون، بیان از مسیر شکستشون بگن، اینکه چقدر شکست‌های متعدد خوردن، تا حداقل من کارآفرین یاد بگیرم اون شکست‌ها رو تکرار نکنم. تصور من اینه که ما اگه بتونیم تو این سری برنامه تمام این چالش ها رو چه از منظر دولت، چه از منظر کارآفرین، چه از منظر مصرف کننده مطرح بکنیم، به این فضا خیلی کمک کردیم.
آره آره،
ببخشید خیلی طولانی
نه نه اتفاقا دارم به این فکر میکنم که واقعا چقدر خوب بود امروز شکست ها صحبت کنیم بیشتر، هرچند که یک بخشیش اجتناب ناپذیره ها، کارش هم نمیشه کرد، ولی فکر کنم در مورد صحبت کنیم این نگرشه و این دیدگاه وقتی گسترش پیدا میکنه طرف تکلیفش مشخصه، آقا یا وارد این هیته میشم یا نمیشم، اصلا توان شکست خوردن دارم یا ندارم.
دقیقا.
این قشنگ تره. بمونید با برنامه نقشه گنج.
بعد از که برن یه پاکتی دادن رو من توش پول بود، خب یه جرقه آوی خورد، اگه بشه یه شب 200 روز رو در بیارم چرا بایستم اینجا چیپس موبایل بفروشم.
عباس برزگر،
شیراز.
نگاه، من اولش دستفروش بودم تو شیراز، نون خوش می‌خریدم، دمپکونه می‌فروختم، پنجشنبه جمعات و قبرسونم، حتی بعضی وقتا می‌رفتم سنگ قبرم می‌شستم. وقتی ازدواج کردم خانمم گفت من بدم میاد که برای اون زشته، تو فامیلمون میگن شوهرش مثلا میره نون خوش جمع می‌کنه، حداقل دستفروش بشی. وقتی بساط می‌کردم دیدم جان چقدر خوبه، وضعم خوب شد. اول رو زمین بساط کردم، یه شب بارونی بود، خب ما نشستیم کنار اجاق، همین در خودمون بودیم دیگه، دیدیم درن در می‌زنن، دیدیم وای دوت خارجی هم عادت ها خیس خیس شدن، دلون سوخت، زبونشون رو نفهمیدیم، آلمانی بودن. بعد آقا دیگه گفتیم گناه دارن، زنم یک کته گرژه پختو داره خودمون رو آتیش، آقا این کته کم بود چیکار کنیم چیکار، گفتیم بعد اینا بخورم، ما خودمون الان یه چی می‌خوریم، دادیم اینا، بعد وقتی می‌خوردن با 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 گفتیم آقا بیان کنیم حالا آبرو مملکت به اون رفت، یه خلاص اینا خوردن و کنار آتیش می‌گردن خوابیدن، صبحم بالا شدن لباسشون کردن بهشون رفتن. تو یه مو بعدش دیدیم یه ونی یه رو میاد در خونمون، آقا ونون که ما در خونمون 5 تا آلمانی از توش اومدن بیرون، یه دفعه دیگه زبون بلدم بود، یه ایرانی بود مترجم بود و یه راننده، آقا عباس کی؟ عباس منم. آقا اینا میخوام بیان خونه، ایداد بیداد، من خونه دارم، من یه اتاق دارم. نه اینا میخوان بیان اینجا. گفتیم خدا، خب نفر چیکار کنیم، چرا چتونه؟ گفت دو نفر خارجی رفتن تو روزنامه‌هاشون نوشتن که بهترین غذای تو ایران تو خونه خوردیم، اینا اومدن هم غذا بخورن. گفتیم یا خدا، قبل از که برن یه پاکتی دادن به من، توش پول بود، پولیش اومدیم. 18 سال پیش من بهترین زرنگترین جوان که بودم روزی 1000 تومن کار میکردم، ولی پولی 200,000 تومن پول بود.
دوم دوم دورورم دورورم دورورم.
خب یه جرقه عالی خورد، اگه بشه یه شب 200 روز رو در بیارم چرا بایستم اینجا چیپس و پوفای بفروشم. بعدش 6 میلیون مهمونی هم دادن، کانادایی دادن، میمونو خوشش اومد، رفت دوتا اومد، دوتا رفت دهتا اومد. اصلا زندگی عادی روستایی براشون جالب بود، سادگیمون، غذامون، فکرمون، فهمیدم که اصلا خودمو باور کردم، عزت نفسه برگشت، قهرمان خودم هم. انا اینجا میگه 16 جاذبه تو ایران وجود داره، منو زده، یعنی اومدم دهات و خونه خودمو تو رتبه بندی بردم به جاهای حساس ایران. چرا؟ بری که فهمیدم خارجی از ما هتل نمیخوان، زندگی روستاییمونو میخوان، غذاهای سالمو میخوان.
دوم دوم دورورم دورودوم دوم دو دوم.
یکی از زنگام زد تهرون که آقا دوت خارجی خیلی بزرگی میخوان بیان خونه. گفتیم آقا ما جا نداریم. هی گفتیم هی گفت جا نداریم، قبول نمی که. گفتیم آقا یه اتاق قدیمی دارم رو طویله، من هم میدم 600 یورو. گفت قبول میکنه. نگاه کاکو، ما یه اتاق رو به یه جاذبه خیلی بزرگ درست کردیم. من حتی 6 ماه آیندم رو فروش کردم، مثلا 1 میلیارد گرفتم 3 ماهو فروختم. من فکرهای بزرگ دارم، سرمایه من فکرامه. رفتم تو چین بازار پیدا کردم برای خدا، توریست چینی میارم، توریست چینی میارم. آقا چون باور کردم خودم، اگر طبیعت گردی ایران، اگر روستا گردی را بیفته 20 میلیون توریست میتونیم بیاریم. مسئولینم بعد آموزش داد، بعد اونا رو عوض کرد ذهنشون، بعد بهشون گفت اول آموزش، دوم زیر ساخت، سوم جذب بازار، چهارم پول بدید دست مردم بگید کارآفرینی میکنن. طرف کارخونه میزنه بعد رو صنایعش میمونه، طرف یه چیزی تولید میکنه موقعی میخواد بفروشه پول نداره. قصه زندگی من قصه نیست که کسی بخوابه، قصه من خوابا رو بیدار میکنه. معروف‌ترین آدم نیستم، معروف‌ترین حمال ایران به دنیا، کار، تلاش، پول واسطه نخوریم. ما از رنجمون داریم پول در میاریم و همه هم میتونن از رنجشون پول در بیارن. دوستان با کار بیشتر میتونیم دنیامون عوض کنیم، با تلاش، هر کسی هر جی که هست عاشقانه کار کنه، خدمت کنه.
شیراز. عطر گل یاس منستر هم بهار نارن هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگه اینجان که اگه چیش تو چیشوی هیکی بودوزی ساز دلشه میشنفی از جلنگ جلنگه قلبای فیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز قلبای فیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش شیراز شیراز
امیر اول برنامه تو خیلی آزادمنشانه به قضیه نگاه کردی اما صحبت سر اینه که ما این مبحث رو با قوانین و مقررات قرار شد که با هم دیگه شروع بکنه و ادامهش بدیم این فصل رو لذا یک دوست عزیز دیگه هم اینجا به ما اضافه میشه البته به صورت تلفنی آقای علی فیروزی ایشون رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هستن ولی امیر میخوام تو هم بمونی توی گفتگو با ما
حتما
سلامت بشید جناب فیروزی سلام
سلام عرض میکنم خدمتتون
شما خوبید ان شاء الله
مرسی متشکرم ممنون
سلام یه ذره بلندتر صحبت میکنید
بله حتما
بزرگوارید آقای فیروزی سال 1361 قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما فصل اول کلیات 14 بند داره اولیش میگه دانشگاه عمومی بودن دومیش میگه زبان گویای مردم و گوش شنوای دولت موافقه تو همیته با هم دیگه صحبت کنیم
بله حتما
آقا مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یعنی چی
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار یه مرکزی که چند تا وظیفه به عهده داره
خب
همه اینا در راستای اینه که محیط کسب و کار بهبود پیدا بکنه اما این وظایف چیه یکی از وظایفش اینه که دبیرخانه یه هیئتیه به اسم هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یه هیئت فراقوه‌ایه
خب
9 تا عضو داره اعضاش فراقوه‌ای و فرابخشی‌ان رئیسش وزیر امور اقتصادی و داراییه اعضاش نماینده دادستان کل کشوره نماینده سازمان بازرسیه نماینده دیوان محاسباته دو تا از نمایندگان محترم مجلسن
حس کارگروه با آدم میده تا مرکز
نه عرض کردم این دبیرخانه اونجاست
یعنی فقط دبیرخانه
کاراشو دارم عرض میکنم بله آره. دبیرخانه اون هیئته
خب
و سه تا از رؤسای اتاق‌ها هم عضو هستن در این هیئت این هیئت یه سری مصوبات داره یعنی ماهی یک بار باید تشکیل بشه طبق قانون مصوباتش در رابطه با مجوزها بخشنامه‌ها مقرره‌ها تا سطح پایین‌تر از سطح هیئت وزیران لازم الاجراست یعنی اگر یه بخشنامه‌ای دستورالعملی کسی یه چیزی رو باب کرده در ادارات دستوری داده این هیئت میتونه اون رو لغو کنه اصلاح بکنه و کارهای از این دست یکی از کارهای این مرکز اینه یکی از کارهای دیگرش ارتباط با بانک جهانی در رابطه با شاخص بین المللی بهبود کسب و کاره
بله.
یا شاخص دوینگ بیزینس
بله.
این هم یکی از وظایفش که خب میدونید تو این شاخص 37 تا دستگاه اصلی دخیل هستن و وظیفه هماهنگی رو داره وظیفه این که اصلا نقشه راه بده که کدوم بری بریم هرچند ما معتقد به این که شاخص صورت انجام کسب و کار همه کسب و کار نیست یعنی به هر حال یه شاخصیه که 10 تا نماگر رو میسنجه
آره.
ما و خیلی از موارد بهبود محیط کسب و کار عملا سنجیده نمیشه با این نماگر
حالا خدا وکیلی آره. این کارا رو انجام میده یا نمیده
کی مرکز
آره
خدا وکیلی انجام میده
حالا یه سوال دیگه این همه قوانینی که موجود هست که بعضن دست و پاگیرم هست بعضن تسهیل کننده هم هست یعنی شما همه اینها رو میخواید بسنجید واقعا
من رو اون جمله اولی که شما فرمودید
عرض کردم
این رو یادمون باشه نگاه کنید ما وقتی داریم در مورد حذف مقررات و مجوزات صحبت میکنیم عملا داریم در مورد حذف یه سری اختیارات صحبت قطعاً مقاومت جلوش زیاده یعنی اصلاً اگر قرار بود به این راحتی باشه که بگیم آقا این کار بشود بعدم بشود که خب اصلاً راحت از مرکز نمیخواد که اینطوری نیست ولی مقاومت ها قاعدتاً باید حالا هم شکسته بشه هم همه باید به این نتیجه برسن که در حال یک نقطه ای باید در حاکمیت وجود داشته باشه که راه و چاه نشون بده دیگه یعنی میگه آقا بالاخره مسیری که میخوام واسه بهبود محیط کسب و کار بریم این مسیر دیگه ای هم نیست قراره با هم دیگه هم همکاری بکنیم این کار اتفاق بیفته ولی مقاومت زیاده جان
ببخشید آقای فیروزی سلام انبری هستم سلامت باشین. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. من حالا سوالم اینجاست که شما فهمیدین که این فراقوه‌ایه و خب دیگه خب توقع میره که در برابر این مقاومت خاصی به وجود نیاد.
ما فعلا وقتی یه ارگان داره مجلسه که دیگه قانون گذاری میکنه دیگه، یعنی روبروش فقط مجلس میتونه باشه.
و حالا نکته بعدی هم اینجاست که خب الان یه مسیری با یه سری قوانینی داره پیش میره که خیلی از جاها داره جلوی این کسب و کارها رو میگیره. این قراره بر اساس چه شاخصهایی سنجیده بشه که کدومی که از این قوانین مشکل زا هستن؟ یعنی بازخوردشو از محیط چطوری قراره شما کسب بکنین؟
ما تعامل خیلی زیادی با بخش خصوصی داریم. ببینید اون چیزی که داره بخش خصوصی رو آزار میده ما باید رفعش بکنیم.
یعنی اصناف یا اتاقهای بازرگانی؟
هم اصناف، هم اتاقهای بازرگانی، هم تعاونی ها، هم انجمن ها، هم تشکل ها. افراد مختلفی تو این حوزه هستن سرکار داریم. یعنی سعی کردیم هر آنچه که میگیریم از اونها بگیریم. ببینید به هر حال موارد و مشکلاتی که در محیط کسب و کار وجود داره الا ماشاءالله زیاده.
بله.
اینجا باید اولویت بندی بکنیم دیگه که آقا اول به کدوم برسیم. برای اینکه اولویت بندی بکنیم، من یه جوری میبینم اون کسی که تو بازار داره کار میکنه، یعنی اصلا فعال اقتصادی، اون یه چیز دیگه رو میبینه. یعنی اولویت اون بعدا ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشه.
درسته.
ما نگاهمون رو بردیم سمت این که اولویت رو اونا به ما بگن. حتی توی این موارد خیلی جدی ورود کردیم روی مالیات و گمرک که آقای وزیر دو تا بخشنامه دادن و این بخشنامه ها هر سه ماه به سه ماه تکرار خواهد شد و رصد خواهد شد و گزارش هم خواهد شد. یعنی گزارش عمومی میدیم که آقا الان وضعیت اون بخشنامه که آقای وزیر صادر کردن اینقدرش اجرایی شده، اینقدرش هم اجرایی نشده و دلیل اجرا نشدنش هم باید برید از سازمان بپرسید که آقا برای چی اجراش نکردی. یادونم باشه بهبود محیط کسب و کار همش مربوط به دولت نیستا. یعنی یه قسمت عمده ایش از استعلام ها و مجوزها داره توی قوه قضاییه صادر میشه، یه قسمت عمده ای از استعلام ها داره توی نیروی انتظامی صادر میشه، یه قسمت زیادی توی مثلا بنیاد مسکنه، یه قسمتی توی بنیاد مستضعفانه، یه چند تا مجوز توی سازمان صدا و سیما. یعنی همه کشور درگیر این بحث مجوزها و بهبود محیط کسب و کار و اینا هستن. اینجوری نیست فقط بگید آقا این دولتی که باید بیاد ورود پیدا بکنه. ولی اولویت بندیمون بر اساس همینه که دارم عرض میکنم خدمتتون دیگه.
من فکر کنم این بحث ازتون میخوام که لطف کنید و با ما همراه باشید توی برنامه‌های دیگه نقشه گنج، چون خیلی با هم دیگه سر این مجوزا و اون حرف داریم با هم دیگه. این چیزی نیست که مثلا توی بازه 4 5 دقیقه‌ای بخوایم در موردش صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید، چون ما همسو داریم با هم دیگه حرکت می‌کنیم، این بخش رو، این صحبت‌ها رو بذاریم برای برنامه‌های دیگه هم اعمالش بکنیم که بتونیم به این نتیجه درستی برسیم. به هر حال
موافقم باهاتون.
خیلی عالی، متشکرم از شما.
زنده باشین.
سلامت باشین. روز شما بخیر.
لطف کردین آقای فیروزی. خدا نگهدارتون.
اخبار کسب و کار. به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، هفته جهانی کارآفرینی با هدف ترویج و توسعه کارآفرینی برگزار میشه. هفته جهانی کارآفرینی بزرگترین رویداد هماهنگ با هدف ترویج و توسعه کارآفرینی هست که هر ساله در سراسر جهان در بازه زمانی 27 آبان تا 4 آذر برگزار میشه. در این رویداد با هدف کمک به کارآفرینان بالقوه برای ورود به عرصه کارآفرینی تلاش میشه نسل جدیدی از کارآفرینان به راه اندازی کسب و کار تشویق بشن و کسب و کار خودشون رو شروع کنن. برگزاری رویداد استارتاپی برای کسب و کارهای نوپا، صنایع و خدمات نوآور، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی کسب و کار و کارآفرینی، نشست‌های تخصصی با مدیران و کارآفرینان کشور، کارآفرینی اجتماعی، تور علمی آموزشی به منظور بازدید از کارخانه‌ها، پارک علم و فناوری، کسب و کارهای نوپا، نمایش فیلم‌های کسب و کار و برپایی نمایشگاه کسب و کار از جمله برنامه‌های این رویداد بزرگ به شمار می‌ره. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌تونن به سایت gewiran.com مراجعه کنن یا با دبیرخانه رویداد به شماره 021 860 93 621 ارتباط برقرار کنن. ایران امسال برای ششمین سال پیاپی به این جریان جهانی پیوسته و این رویداد برنامه‌های جالب توجه و پرشوری رو به صورت همزمان در برخی از شهرهای کشور نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، قزوین و کرج به اجرا خواهد گذاشت.
خب ممنون از حامد مشکنی عزیز که این بخش رو با صدای ایشون شنیدید. آقا جمع ببندیم.
عرض به خدمتتون که خیلی خوب پیش رفتیم به نظرم. طرح موضوعی خیلی خوب پیش رفت.
من الان راضی بودی امیر جان.
علل خصوص همراهی آقای فیروزی.